الذين خلفهم وما خلفهم فلا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين رشده كيف من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا ظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم يجونهم من النور إلى الظلمات لا تسعوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا نبينا وتبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا الأبدان وعيا رسول المصدى المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى حدیث 14 از کتاب عقل و جهل اصول کافی بودیم که 3 جلسه پیرامون این حدیث توضیح دادیم تا یه قسمت هایش رو. حدیث رو سماعت ابن مهران نقل میکنن از امام صادق که حضرت فرمود لشکریان عقل و جهل را بشناسید تا هدایت یابید. بعد سوال میکنن ایشون از عقل و لشکریان جهل و عقل. حضرت میفرماد ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین. خداوند عقل را آفرید و او اول مخلوق از روحانیینه. اینا رو چون جلسات قبل توضیح دادیم دیگه مکث نمیکنیم روش. ان یمین العرش، از سمت راست عرش آفریده شده، من نوره، از نور خداوند. فقال له ادبر فادبر، پس به عقل گفت دور شو، عقل دور شد. ثم قال له اقبل فاقبل، گفت نزدیک شو، عقل نزدیک شد. فقال الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی فرمود خلقتو که خلقا عظیما، آفریدم تو را مخلوقی عظیم با عظمت. و کرم تو که علی جمیع خلقی، و تو را بزرگ داشتم بر جمیع موجودات، یعنی از همه موجودات گرامیتر تو هستی که عقل کل باشه. ثم سپس خلق الجهل، سپس خداوند جهل را آفرید، من البحر العجاج ظلمانی، یا از دریای شور و ظلمانی آفرید جهل را. که اینجا توضیحی دادیم در مورد جهل که این جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقله، چون جهل در مقابل علم یک امر عدمیه، وجودی نداره اصلا که بخواد قابل خلقت باشه. این جهل در مقابل عقله که اصطلاحا بهش میگن جهالت. مثلا شیطان خیلی چیزها رو میدونست، اما جهالت کرد، یعنی جهل نداشت، نادان نبود، دانا بود اما جهالت کرد. چون جهل با جهالت فرق میکنه، جهل اونه که طرف نمیدونه که این چیز بده استفاده میکنه، اما یه موقع طرف میدونه بده و استفاده میکنه، اون میشه جهالت. اولی میشه جهل که نمیدونه، اما دومی که میدونه و اون کار رو انجام میده میشه جهالت، جهالت کردن. شیطان میدونست و جهالت کرد. اینجا هم منظور از این جهل اون جهالته که در مقابل عقله. بعد فرمود از دریای شور و ظلمانی. گفتیم چرا فرمود از دریای شور و ظلمانی؟ چون آب گفتیم صورت علمه، اما این دریایی است تاریک که نور درش نیست، و شور یعنی تشنگی انسانو برطرف نمیکنه. معاویه خیلی چیزایی رو میدونست، دونستنش بلد بود، اما در مقابل حق بود، پس ظلمانی بود. اون علمی که نوره، اون علم نور عقله، اون علمی که نور هست اون نوریه که مال عقله، اما اون دانایی که در مقابل حقه اون میشه چی؟ جهل، که از دریای شور و ظلمانی آفریده شده. فقال له ادبر فادبر، خداوند وقتی جهل رو آفرید گفت دور شو، جهل دور شد. ثم قال له اقبل فلم یقبل، بعد گفت نزدیک شو، ولی دیگه جهل نزدیک نشد، یعنی اطاعت نکرد از خداوند، در حالی که عقل در همه شؤون مطیع خداوند بود. عقل گفت دور شو اطاعت کرد، گفت نزدیک شو اطاعت کرد، اما جهل اینجوری نبود. همونجوری که شیطان در مقابل خداوند، از شیطانو کان شیطان الرحمن اسیا، شیطان در مقابل حضرت رحمان عصیانکار، عصیان میکنه، همون جوری که جهل در مقابل خداوند عصیان کرد. لذا دور از حریم الهیه، و هر کس که دنبال جهل میره از حریم الهی دور میشه، چون جهل وقتی دور شد دیگه نزدیک نشد به حق. فقال له استکبرت، حق تعالی به او به جهل گفت تکبر کردی، فلعنه، پس لعنت کرد او را. ثم جعل للعقل 75 جندا، بعد خداوند برای عقل 75 سرباز قرار داد، 75 در این لشگرش 75 سرباز قرار داد، که این کلمه 75 هم گفتیم که خیلی چیزایی داریم، که این 70 افرادی که سوار کشتی نوح شدن 70 بودن، یاران ابا عبدالله که در کربلا به شهادت رسیدن 70 و اندی بودن. فلم ما رع الجهل ما اکرم الله به العقل و ما اعطاه از مر له العداوه. وقتی که جهل دید خداوند عقل را اکرام کرده، بزرگ داشته و به او عطا کرده، دشمنی عقل را در ضمیر خود پرورانید. حالا اینجا هم که میگه دشمنی را در ضمیر خود پرورانید، عقل کل و جهل کل، اینها امور مثل انسان نیستن که دشمنی کنه دوستی کنه دیگه. دشمنی و دوستی اونا ذاتیه، ذات جهل دشمن عقله، نه اینکه مثل انسان باشه بخواد عوض بشه، خوب بشه، بد بشه، اینجوری دیگه نیست. مثل که آب و آتش دشمن همن، آب و آتش اینا دیگه دشمنیشون دشمنیه ذاتی، ذاتن دشمن هم دیگه هستن، اقتضای طبیعتشونه. فقال الجهل یا رب، جهل گفت پروردگار من، هازا خلقون مثلی، این یه مخلوقی مثل منه، یعنی در این که مخلوقه مثل منه. همونجور که شیطان به خداوند چی گفت؟ گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، گفت من رو از آتش آفریدی و او رو از خاک آفریدی. یعنی قبول داره خدا خالقشه شیطان و داره با خدا مکالمه میکنه. گفت من رو از آتش آفریدی پس من مخلوق تو هم، او رو از خاک آفریدی اونم مخلوق توه، در اینکه جفتی مخلوق توییم مساوی هستیم. از این جهت جهل میگه به خداوند گفت خدای اونم خلقی مثل منه، خلقته و کرمته و قویته، او رو خلق کردی، گرامی داشتی و قوت بخشیدی، و انا ضده و لا قوت لی به، من ضد او هستم و قوتی برای من نیست. فاعتنی من الجند مثل ما اعتیته، پس لشکری به من بده همچنان که لشکری به او دادی، سربازانی به من بده همچنان که سربازانی به او دادی. فقال نعم، خداوند گفت باشه. فان عصیت بعد ذلک، اما اگر بعد از این عصیان کنی، اخرجتک و جندک من رحمتی، اما اگر بعد از این عصیان کنی، تو و لشکرت رو از رحمت خودم خارج میکنم. خیلی دقت کنید اینجا، خداوند گفت اگر بعد از این عصیان کنی، تو و لشکرت رو از رحمت خودم خارج میکنم. مگر جهل در رحمت خداست؟ مگر لشکر جهل که لشکر شیطانه؟ جهل اینجا منظور مصداق شیطانه، لشکرش هم لشکر شیطانه. مگر اینا در رحمت خدا هستن که خداوند میگه اگر عصیان کنی تو رو از رحمت خودم خارج میکنم؟ اینجا نکته ای هست، نکته این مطلبیه که شما تا به حال نشنیده باشید. بعضیا که توحید رو نفهمیدن فکر میکنن شیطان در مقابل خداست، یعنی خدا یه ور وایستاده شیطان یه ور وایستاده، خدا تلاش میکنه شیطان هم تلاش میکنه، در حالی که شیطان مخلوق خداست. شیطان در مقابل خدا نیست، شیطان در مقابل آدمه. خوب دقت کنید، اینا خیلی با هم فرق میکنن. بعد ما لشکر آدم رو میگیم لشکر خدا، نه اینکه شیطان در مقابل خدا باشه، که یه سری احمقا جدیدن پیش آمده، حالا این مال یهود بوده البته ها، این عقاید که تو این شیطان پرستا و اینا که پیش آمده، میگن شیطان، خدا زورش به شیطان نمیرسه. اگه زورش میرسید همون موقعی که شیطان سرپیچی میکرد شیطانو میکشت. اینا نمیدونن که اصلا شیطان وجودش بسته به خداوند و رحمت الهیه. یک لحظه رحمت خداوند از شیطان قطع بشه شیطان نیست میشه. این هر موجودی اینجوریه، هر موجودی در نظام هستی لحظه رحمت خدا ازش قطع بشه نیست میشه. شیطان که در مقابل خدا نیست، شیطان مأمور خداست، مأمور خداست. بله، حضرت امام از قول استادشون آیت الله شاه‌آبادی نقل میکنن که استاد ما میفرمود شیطان سگ در خانه خداست، نمیذاره غریبه در حریم خدا راه پیدا کنه. هر کی میخواد بره طرف خدا گولش میزنه. اگر طرف واقعا خدایی باشه گول شیطانو نمیخوره، اما اگه خدایی نباشه گولش میزنه پرتش میکنه تو جهنم. شیطان مأمور در خانه خداست، نه اینکه در مقابل، هیچی در مقابل خدا نیست. خداوند ضدی نداره، خداوند ندی نداره، شریکی نداره، مقابلی نداره. شیطان موجود مستقل نیست که در مقابل خداوند ایستاده باشه، که اگه خدا زورش میکشید به شیطان، شیطان رو همونجا نابود میکرد. نماله اینی که خدا رو نشناخته ان. خدا رو یه موجودی میدونه مثل خودش. حالا شیطان آفریده، زورشم به شیطان نمیرسه. موجودی در عوالم امکان مستقل نیست. شیطان لحظه ای رحمت خدا ازش قطع بشه نیست میشه. لحظه ای رحمت خداوند از شیطان بریده بشه نیست میشه. و شیطان مأموره. خود قرآن، آیه قرآن داریم. کجا؟ اونجایی که خداوند به شیطان دستور میده اذهب. حالا اگر آیهشو درست تو ذهنم بیاد بخونم، اذهب انت و خیلک، به خیلک و رجلک، برو به طرف اینها با سواره و پیادهت، و شارک هم فی الاموال و الاولاد، و در اموال و اولاد اینها شریک شو. خداوند به شیطان داره میگه، میگه برو به طرف اینها با سوار نظام و پیاده نظامت، با سوار نظام و پیاده نظامت برو طرف اینها، در مال و اولاد اینها شریک شو. شیطان بدون اذن الهی که کاری نمیتونه کنه. شیطان هم اذن داره، از جان مأموریت داره. اون کسی که مخلص باشه، مخلص باشه، شیطان زورش نمیکشه بهش، شیطان بهش زورش نمیکشه. اما اون کسی که اخلاص نداره شیطان زمینش میزنه، شیطان نابودش میکنه، به جهنم میکشه شو. پس اینجا که خداوند میگه بعد از این اگر من را عصیان کنی از رحمت خودم دورت میکنم، شیطان نمیتونه از خداوند عصیان خدا رو کنه. و یه مبحثی که در مورد این رحمت هست، این رحمت، رحمت رحمانیه نه رحمت رحیمی. ما دو جور رحمت داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند رحمان و رحیم، جفتش رحمته. رحمان رحمت عام، همه رو شامل میشه، انسان و شیطان و بهشت و جهنم و آسمان و زمین و همه رو، یعنی خود جهنم مظهر رحمت رحمانیه. اصلا هر چیزی که به وجود میاد رحمت الهی شامل حالش میشه. هر چیزی که به وجود میاد تا رحمت خداوند شامل حالش نشه موجود نمیشه. اما رحمت رحیمی مختص مؤمنینه، رحمت رحیمی مختص مؤمنینه. لذا میگیم طرف مرحوم شد، یعنی به رحمت الهی پیوست، به رحمت رحیمی بلا رحمت رحمانی. که بعد اینجا که خداوند میگه از رحمت خودم دورت میکنم، رحمت رحیمی که شامل شیطان و جهل نیست که، این رحمت چی رو میگه؟ رحمت رحمانی رو میگه که از رحمت خودم دورت میکنم که اگر بعد از این منو عصیان کنی. پس شیطانم نمیتونه عصیان کنه خدا رو به اون معنایی که در مقابل خداوند بایسته، بلکه شیطان در مقابل آدم میایسته، یعنی در مقابل انسان کامل میایسته که مظهر خداست، نه در مقابل ذات. در مقابل ذات اصلا چیزی نیست، این در مقابل عقله. جهل در مقابل عقله، شیطان در مقابل آدمه. اینو اشتباه نکنید یه موقع ها، که این خیلی مطلب مهمیه، خیلی مطلب مهمیه که خیلی از آدمایی که نفهمیدن میگن آقا شیطان کارش خیلی بهتر از خدا بلده. اه چرا؟ چون اکثر آدما رو گول میزنه ولی خدا نمیتونه هدایت کنه، نفهمیده اصلا خدا چیه، نفهمیده خدا چیه. خود خداوند میفهمد اگر خدا بخواد همه رو هدایت میکنه، لحداه و مجمعین، همه رو هدایت میکنه. اون بحث توحید یه چیزه، در مقابل ذات هیچ چیز نیست، در مقابل خداوند هیچ موجودی مستقل نیست. این آمال اینی که توحید رو نفهمیدن اینها. شیطان هم مظهر خداونده. خداوند مگه اسماء الله، مگر اسم المزل جزء اسماء خداوند نیست؟ مزل، مزل یعنی چی؟ گمراه کننده. خداوند گمراه کننده است، بله، همون جوری که هادیه مزلم هست. پیامبر مظهر اسم الهادیه، هدایت میکنه. شیطان مظهر اسم المزل، گمراه میکنه. نه اینکه شیطان از تحت ربوبیت خدا خارج باشه. خب فرمود بعد از این اگر عصیان کنی تو را، تو و لشکرت رو از جوار از رحمت خودم خارج میکنم. قال قد رضیتو، گفت راضی شدم. همون جوری که شیطان به خداوند گفت منو مهلت بده، فانذرنی الی یوم یبعثون، که تا روز قیامت منو مهلت بده. اما خداوند چی فرمود؟ فرمود که تو را مهلت میدهم الی یوم الوقت المعلوم، تو را مهلت میدم تا وقت روز معلوم، یعنی تا قیامت نه. حالا این یوم الوقت المعلوم کیه؟ خیلی از مفسرین تو این زمینه دست و پا زده اند. الی یوم الوقت المعلوم کیه؟ آیا قیامته؟ همونجوری که شیطان گفت منو تا قیامت، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت منو مهلت بده. یا این که مثلا زمان ظهور امام زمانه؟ اصلا مسئله اینه که این یوم از ایام دنیا نیست. خب این نکته رو میگیم، حالا داخل پرانتز بحث تفسیریه، ولی اینجا مطرح میکنیم. الی یوم الوقت المعلوم چه روزیه؟ این یوم المعلوم از قرآن باید کمک بگیریم. در این مطلبیه که تو اکثر تفاسیر آراء زیادی رو ذکر کرده انها، اما من ندیدم مفسری به این نکته پی برده باشه. حالا من ندیدم، شاید باشه ها تو بعضی تفاسیر. خداوند به حضرت یحیی در سه روز سلام داد، فرمود و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. و حضرت عیسی مسیح هم همین عبارت رو در مورد خودش به کار برد که فرمود و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام بر او هنگامی که متولد می شود، هنگامی که می میرد، یعنی روزی که متولد می شود، روزی که می میرد، روزی که برانگیخته می شود. حضرت عیسی هم تو همین سه روز به خودش سلام داد. حالا چرا تو این سه روز؟ گفتن این سه روز از بالاترین روزهاست، از شریفترین ایام انسانه، روزی که متولد میشه، روزی که میمیره، روزی که برانگیخته میشه، از مهمترین ایام. خب حالا پس اون یوم الوقت المعلوم باید جزء یکی از این سه روز باشه. سلام علی و سلام علی یوم ولد و یوم یموت و یوم ابعث حیا. این ابعث حیا که نیست. چرا؟ چون شیطان گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز بعثت که همین سومی باشه، اما خداوند اینو نپذیرفت، گفت الی یوم الوقت المعلوم. وقت المعلوم کیه؟ وقت یوم یموت، رو وقت مردن. شیطان تا وقت مردن مهلت داره، وقت مردن هر کسی. اگر خداوند اجازه میداد به شیطان الی یوم یبعثون، یعنی ما حتی در برزخ هم از دست شیطان ایمنی نداشتیم، یعنی بنی آدم تو برزخ هم شیطان میتونست گولشون بزنه، اما خداوند الی یوم الوقت المعلوم، که یوم الوقت المعلوم یوم یموت، روزی که میمیره، چون شیطان برای گول زدن اینو میخواست. از کجا میگید؟ چون گفت فانذرنی الی یوم یبعثون، من را مهلت بده تا روزی که آنان برانگیخته میشوند. پس با اونا کار داره دیگه، تا روزی که آنان برانگیخته میشوند. خب اما خداوند تا این روز مهلتش نداد، تا دم مرگ. هر کسی رو شیطان تا دم مرگ میتونه گولش بزنه و دم مرگم آخرین تلاشش رو میکنه که طرف بی ایمان از دنیا بره. اگر با ایمان منتقل شد دیگه، حالا اونجا تو مسیرش در عالم برزخ اگه کمی کاستی داشته باشه، مشکلی داشته باشه، اگر تو مسیر ایمان باشه ها، تو برزخ کمک میشه تا به بهشت برسه. اگه نه ایمان نداشته باشه، هزار قرآن بخونن، نماز بخونن، قرآن سر بگیرن، ذره‌ای به حالش خاصیت نمیکنه. خب قال رضیت، گفت راضی شدم. شیطانم گفت به خدا، گفت منو مهلت بده تا روز قیامت. خداوند گفت الی یوم وقت المعلوم، بد مهلت میدم. فاعطاه 75 جندا، خداوند 75 لشکر هم سرباز هم به جهل بخشید. فکان مما اعطى العقل من الخمسة و سبعین الجند، پس آنچه که خداوند به عقل از اون 75 لشکری که به عقل داد چیه اونا؟ حالا اینا رو باید نگاه کنیم، چون این سربازها، این لشکریان، گفتیم میدان جنگشون تو وجود ماست. همین یه حدیث رو کسی بهش بچسبه سعادتمند میشه، همین یه حدیث رو باید نگاه کنی تو وجودت از لشکریان عقل یا لشکریان جهل کدام غالبن، کدام بیشترن. اگر کسی خدا حالا روایت می‌فرماد اینجا در آخر حدیث می‌فرماد تمام این سپاهیان لشکریانی که مال عقلند جمع نمیشن در کسی مگر اینکه یا او پیغمبره یا وصی پیغمبره یا مؤمن ممتحنه، یعنی مؤمن کامل. فقط در وجود این اینهاست که عقل تمام لشکریانش حضور دارن درش. خب حالا باید نگاه کنیم کدوم از اینا تو ما هست، تقویتش کنیم، کدوم از لشکریان جهل باش مبارزه کنیم. چون نزدیکی تو به امامت به اندازه نزدیکی توست به عقل و لشکریان عقل. خب فرمود اما لشکریان عقل الخیر و هو وزیر العقل، خیر خوبی و آن وزیر عقل است. و جعل ضده الشر و هو وزیر الجهل. خب فرمود خیر وزیر عقله، یعنی نزدیکترین قوه، نزدیکترین این سربازها به عقل خیره و نزدیکترین این سربازها به جهل شره. روایتی فرمود که نحن اصل و کل و خیر، ما اصل تمام خوبی ها هستیم و از فروعش نماز، صدقه، صله رحم، قرآن، توحید، اینها میگن فروع خیر، شاخه های خیر. اون کسی که برای خودش و دیگران تو هر حالی خوبی رو میخواد، خوبی دیگران رو میخواد، این وزیر عقلش کامله، وزیر عقل رو داره. حالا شاید بگید آقا پس ما اینجوری، ما وزیر عقل رو داریم تو کشورمون، این وزیر هست، در حالی که باید حساب و کتاب بشه. یه جایی که پای حسادتت میاد وسط، بازم خیر دیگران رو میخوای، میبینی اونجا دیگه نه، اونجا میشینی غیبت میکنی. تو اگه خوبی دیگران رو میخواستی غیبت نمیکردی که، تو اگه خوبی دیگران رو میخواستی بدگویی نمیکردی که، اگه خوبی دیگران رو میخواستی تهمت نمیزدی که، اگه خوبی دیگران رو میخواستی زیراب کسی رو نمیزدی که. پس میبینیم اینجوری نیست که فکر کنیم ما خیلی آدم خوبی هستیم و خیر تو وجود ما هست. این وزیر جاش باید کار کنه. وزیر موقعی با سلطان کار داره که حادثه ای پیش میاد. ببین تو حوادث زندگی تو چقدر خیر خوبی برای خودت و دیگران میخوای. اون کسی که میره شراب میخوره، پس این خیر تو وجودش نیست، یعنی این عقل این وزیر رو نداره، چون میدونه این شراب شره. شارب الخمر که عابد وثن، شراب خورنده مثل بت پرسته، این بت پرست مشرکه. پس این خیر تو وجودش نیست، این وزیر رو نداره. چجوری میخوا بگه من خیر درم هست در حالی که خیر خودش رو رعایت نمی کنه. حالا وزیرش عقله، وزیر عقل خیره، خوبی. اون چی که خوبیه این مشتاقشه و انجام میده. در مقابل وزیر جهل شره، بدی، دشمنی انداختن، نفاق انداختن، دعوا درست کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، زیراب کسی رو زدن، دشمنی کردن، عداوت کردن، اینا میشه شاخه های شر. چه بسیار کسانی که با یک حرف آتشی به پا میکنن، دشمنی هایی درست میکنن، قتل هایی صورت میگیره، میره تو پرونده این آقا به خاطر این که تو این حرف رو زدی و این دشمنی رو درست کردی، قتل صورت گرفت، گردنش توه، تو این حرف رو زدی. اون حقی که ضایع شد به خاطر حرف تو میره تو پرونده ای تو. آقا اون قضیه رو عرض کردم خدمتون، جناب نراقی میگه من موقعی که در نجف درس میخوندم و اینها خیلی محتاج شده و فقیر شده بودم، طلبه ها زمان قدیم مخصوصا خیلی وضعشون خب چیز بود، میگه خانومم به هم گفت هیچی تو خونه نداریم، برای نهار بخوایم شام چیزی درست کنیم هیچی نداریم، برو بیرون ببین میتونی چیزی تهیه کنی. یه من آمدم رفتم حرم امیرالمومنین و یه دعایی زیارتی اینا، گفتم خدای چی کار کنم آخه، از کجا بیارم؟ و میدونی تو حاجت ها همیشه از خدا بخواهی کمکت میکنه، چون خودش فرموده که از من کمک بخواهید. منتها مردم ایمان نداره که اگه به خدا بگم درست میکنه برام. دیگه رفتم حرم امیرالمومنین دعایی کردم، مناجاتی کردم و از حرم زدم بیرون، رفتم تو وادی السلام نجف. همونجور که دور میزدم اینها دیدم یه چند نفری آمدن یه جنازه ای رو گذاشتن زمین میخوان نماز بخونن، تا دویدن گفتن حاج آقا حاج آقا تشریف بیارید. بله آقا میشه یه دوری کرد نماز به این جنازه بخونید، و قبرش هم کنده بودن و آماده کرده بودن، و میگه من وایستادم نماز رو خوندم و اینها، آمدم که گفتن میشه کمک کنید بذارید تو قبر، میگفتم خب آقا الان شاید بابت این یه چیزی به ما بدن، تلقینشو بخونیم مثلا فلان کنیم. میگه تلقین و اینا رو خوندم، گفتن حاج آقا پس زحمتشو بکش خودت دفنش کن دیگه، ما دیگه راه دور آمدیم باید بریم. گفتم خواهش میکنم، تو رو در وایستی گیر کردم، اینا هم رفتن. ای دل غافل، حالا خودم گرسنه بی پول یک جنازه هم مونده رو دستن که باید دفن کنن. ای گفتم خب دیگه بدن مؤمنه دیگه، واجب کفاییه، یعنی افتاده گردنش دیگه، واجبه بهش. میگه آمدم که قبر رو درست کنم، دیدم زیر پای مرده تو قبر یه سوراخیه، روایتم داره که درست قبر رو سالم بسازید قبر رو. گفتم این سوراخ رو من بگیرم، با نیش کلنگ زدم یختم، ای سوراخ باز شد، دوباره یه ذره دیگه زدم باز دیم بیشتر با. گفتم این کجا باز میشه این؟ میگه زدم دیدم یک درگاه بزرگ شد، دیدم پله زیرش هست، از پله رفتم داخل، رفتم دیدم رفت توی باغ. حالا بگو زیر زمین باغ چیکار میکنه؟ ها اون ملکوت و وارد برزخ اونجا شده، چون برزخ دیگه فرق میکنه حکمش با عالم ماده. میگه وارد چون دیدم یک باغ خیلی سرسبزی و یه آقایی اونجا نشسته و چند نفر دوست دورشو دارن میگن و میخندن و با هم. رفتم جلو، سلام علیکو احوال پرسی، گفتن خوش آمدید، به من خوش آمدگویی گفتن. گفتم آقا شما کی هستید؟ گفت من فلان مرد قصابم. همون که داری جنازه‌شو خاک میکنی. گفتم ای خب اینجا کجاست؟ گفت اینجا باغ منه، خداوند اینو به من داده. گفتم مگه تو چی کار میکردی؟ گفت من یکی از کارهایی که میکردم نمازمو سر وقت میخوندم، هیچ کاری رو مقدمه بر نماز نمیداشتم، یعنی گوش دستم بود اذان میگفتن گوش نمیذاشتم زمین، میگفتم وقت نمازه. میگه تو همین هین دیدم یک مار آمد و زبان اینو گزید و این به یک حالت رعشه ای افتاد روی زمین و این مار گذاشت رفت. یه مدت این لرزید، حالتهای بدی بهش دست داد، دوباره به حال خودش آمد، بلند شد و نشست و اینا، دوباره شروع کرد گفتن و خندیدن. و میگه اون مدتی که اونجا بودم میدیدم هر ساعتی نیم ساعتی هر چند دقیقه این مار میاد و اینو نیش میزنه. گفتم این مار چیه میاد تو نیش میزنه اینجا؟ گفت یک بار دو نفر سر یه پولی اختلاف داشتن. مثلا میگم آقایی که بدهکار بود میگفت من 50 تومن بدهکارم به شما، آقای طلبکار میگفت من 100 تومن طلب دارم از شما، من آمدم میانجیگری کنم برا خودم، گفتم آقا نه 100 تومن تو نه 50 تومن تو، 75 تومن راضی شید برید. میگه در حالی که حق با اون 100 تومنیه بود، 100 تومن طلب داشت واقعا، من دخالت کردم تو کار اینا، گفتم نه تو نه تو 75 تومن راضی بشید برید. اونم دیگه تو رودروایستی گیر کرد به خاطر این حرف بی جایی که من زدم و حق او ضایع شد و راضی نبود. این مار میاد زبان منو نیش میزنه. عملی که تو چون تو برزخ مثل شبیه دنیاست، دنیا میبینی یه روز خوش داری یه روز بد داری، یه روز سر کیفی یه روز کیفت کوک نیست، برزخ هم اینجوریه، یه روز حالت خوبه یه روز بده، یعنی به خاطر کردار بدی که داشته ای ها. بهشتش خالص مثل بهشت قیامتی نیست، قاطی با همه، یه موقع طرف توی جای حالش خوب میشه چیزی از دنیا بهش میرسه جشن میگیره، یه موقع هم فقیر میشه مثلا بیپول میشه گرفتار میشه، بد و خوب داره تو برزخ تا به اینکه پاک بشه و خالص بشه برای ورود به بهشت. خب پس هر عملی که انجام میدی، هر حرفی که میزنی، باز تابش میره تو پروندت. یعنی اگه خدایی نکرده یه کسی یه دعوایی را انداخت، تو اون دعوای کسی کشته شد، اون قتل میره تو پرونده این آقا. اگه اعصاب یه کسی رو خورد کردی، رفت خونه با زن و بچهش دعوا کرد، یه سیلی به ناحق زد به بچهش به زنش، گذشته این که گردن خودشه، گردنش جنابالی هم هست. یعنی بازتاب عملت. خب حالا بحث خیر و شره، خیر و شر، طرف میگه آقا ما نه دزدی کردیم نه مال کسی رو خوردیم نه از دیوار کسی رفتیم بالا، به حساب خودش میگه اینه خیلی آدم خوبیم من. بعد وقتی میای تو ریز بشی تو عملش، با پدر و مادرت چیکار کردی، با دوست و رفیقات چیکار کردی، غیبت هایی که پشت سرشون کردی، دو به همزنی هایی که انجام دادی و و و چیزایی که هست. پس میبینیم خیر اینجوری نیست که همه ما خیر درمون باشه، خوبی دیگرانو و خودمونو اگر رعایت کنیم. تازه اینها بازتابش بر میگرده تو زندگی خود طرف. 90% از گرفتاری های مردم مال کاری که خودش کرده، منعکس میشه تو زندگیش. یک گناهی میکنه همون دقیقه که چوبشو نمیخوره. شما گندم میکاری چند وقت طول میکشه تا این سبز بشه گندم بده؟ عملم که انجام میدی همین جوره. طرف یک گناهی میکنه، بعد خدای زنی میندازه گلی گردنش، پوستشو میکنه، باستاب عمل خودشو. یعنی ها همون جرم باستاب اعمال خیر، یک کار خیر انجام میده تا آخر عمر برکتش همراهشه. فرمود خیر و شر وزراء عقل و جهلن. ببین تو وجود خودت چقدر، سلام علیکم، چقدر خیر در وجودت هست برای خودت و دیگران، و خدایی نکرده شر برای خودت و دیگران در وجودت هست یا نه. بعد فرمود و ایمان و ضده الکفر. ایمان از سربازای عقل، اون کسی که عاقل ایمان میاره و اون کسی که جاهل کفر میورزه. دقت کنید، عاقل ایمان میاره، جاهل کفر میورزه. پس کافر عاقل نیست. حالا ایمان، چه ایمان به توحید، چه ایمان به نبوت، چه ایمان به ولایت، چه ایمان به کتاب خداوند که یؤمنو به بعضن و یکفرو به بعض. آیه قرآن میگه به بعضی ایمان میارن و به بعضی کافر میشن، یعنی بعضی از کتاب رو ایمان داره، بعضیشو قبول نداره، کفر میورزه. این به خاطر اینکه عقلش کامل نیست. شعب ایمان، اینا تازه اینا هر کدوم باز خودشون شعبه هایی دارن. ایمان مال عقله، ایمان هم گفتیم غیر از اسلامه. ایمان غیر از اسلام میگه اشهد ان لا اله الا الله. اصول دین چند تاست؟ 5 تا. میشموری، بچه هم بلده بشموره. ایمان اون موقعیه که قلبت اطمینان داشته باشه به اون چیزی که میگی، قلبت اطمینان داشته باشه. یعنی اگر مثال میگم، میگی آقا من به پیغمبر خدا ایمان دارم، به حرفی که میزنه ایمان دارم، مثال میگم ها، پیغمبر خدا میگه به من ایمان داری؟ بله. از بالای این ساختمون بپر پایین، من نگرد میدارم. اگر طرف پرید پایین، یعنی قلبش مطمئنه، اما اگر نپرید یعنی قلبش ایمان نداره، تو قلب باور نداره. خب حالا ببینیم ما کجای قرآن و ایمان داریم. خدا میگه توکل کنید من براتون درست میکنم، امورتون رو تفویض کنید به من، من درست میکنم. آیا ایمان واقعا داریم؟ درست میکنه خدا؟ یعنی پای ایمان بیفته میبینیم چقدر ایمان کمه، چقدر قلیل ایمان، باور قلبی. که این از لشکریان عقله، ایمان خودش از لشکریان عقله. خداییش بشین ایمان خودتو امتحان کن، ببین چقدر ایمان تو وجودت هست به خدا، که آیا اصلا خدایی هست؟ از همینجا شروع کن، از خدایی هست؟ یا چون مردم میگن خدا هست من دارم میگم هست؟ قلبم قبول کرده خدا رو، یا چون دیدم توی جامعه مسلمون به دنیا آمدم همه میگن خدا هست، من میگم خب هست، بله. چقدر پیغمبر خدا رو ایمان دارم؟ ایمان ها، نه اسلام. مثال اسلام و ایمان و امام خمینی خیلی قشنگ میزنه، میگه شما میدونید، همه میدونن مرده هیچ حرکتی نمیتونه کنه، اما شب اگه بگن توی اتاقی با یه مردهی بخواب، حتی اون مرده عزیزت باشه میترسی. چرا میترسی؟ چون ایمان نداری که مرده نمیتونه حرکت کنه. اما اون غسال، اون نباش، اون کسی که حالا مرده خاک میکنه، از بس با مرده سرکار داشته، یقین داره که مرده نمیتونه تکون بخوره، راحت پیش مرده میفته میخوابه. یعنی قلبش باور کرده. باور قلبی رو میگن ایمان. حالا به خدا چقدر ایمان پیدا کرده ایم؟ به خدا چقدر ایمان پیدا کردیم؟ به پیامبر خدا چقدر ایمان پیدا کردیم؟ به قرآن، به معارف قرآن، به امام زمانمون چقدر ایمان داریم؟ پاش باید بیفته تا ببینیم چقدره. فرمود و ضد آن کفر است. که در مقابل ایمانه. خب که حالا انشاءالله هفته بعد یکی یکی لشکریان عقل و جهل رو بررسی میکنیم، ببینیم تو وجود اون چند تا از لشکریان عقل هستن. البته شمایی که بلند میشید میایید هیئت، پای درس میشینی، پای حرف میشینی، خود این نشون میده که از لشکریان عقل تو وجودت نسبتاً قوی ترن. حالا هر کسی مراتب داره دیگه، که تو رو کشونده توی هیئت، کشونده پای بحث حدیث و قرآن و اینها. تو وجودت لشکر عقل نسبتاً قوی تر از لشکر جهلن، منتها باید تلاش کنی که این رو غالب کنی بهش، یعنی لشکر عقل رو غلبه بدی، که پای گناه که پیش میاد یه مرتبه جهل نتونه تصرف کنه، وادارت کنه به گناه. حضرت یوسف چجور بود که جواب زلیخا رو نداد؟ چی شد که پاش نلغزید؟ آقا خدا کمکش کرد. بله خدا کمکش کرد، شکی نیست، اما چرا حضرت یوسف رو خدا کمک کرد؟ خداوند پارتی بازی نداره با کسی که، نظام عالم نظام عدله، دو تا چهار تاست. حضرت یوسف از موقعی که رفت تو خانه عزیز مصر تا اون لحظه‌ای که زلیخا پیشنهاد و بهش داد، یک بار تو صورت زلیخا نگاه نکرد، یک بار حتی نگاه نکرد به چهره زلیخا. اونجوریه که میتونه مقاومت کنه، و الا اگه میگفت میخندید و رابطه احساسی برقرار میکرد، تازه اون میرفت سراغ زلیخا. اگه میخوای گن پای گناه بیاد گناه نکنی، نگاهتو حفظ کن. حتی ماهواره، حتی سیدی، اینا فکر نکنید اینا اشکال نداره، پاتو میلغزونه، حد اقلش اینه که موقع گناه پات سر میخوره. فرمود نگاه، حالا چون بحث عقل و جهله، نگاه از جنگ دارن با هم دیگه اینا دائم، عقل و جهل تیر میندازن، شمشیر میزنن، نیزه میزنن. فرمود نگاه از تیرهای مسموم شیطانه. قدیم تو جنگ تیر کمان و بعضی وقتا زهرآلود میکردن، چون گاهی وقت یه دونه تیر نمیتونست یه نفر از پا در بیاره، مثل ضربه نیزه نبود، یه مقدار نفوذ میکرد تو بدن. بعضی ها زهرآلود میکردن که تیر که نفوذ میکرد، اون اگه تیر نمیکش زهر طرفو مینداخت از پا. نگاه از تیرهای مسموم شیطانه، یعنی وقتی نگاه میکنی اون نگاه تموم نشد، تازه سمش تو بدنت داره اثر میکنه، تازه سمش تو بدنت اثر میکنه. آقا امیرالمومنین فرمود اگر جوونی نگاهش به زن زیبایی بیفته، چون الان خیلی مبتلا به جامعه ما، قدیم زنها پوشیده بودن، خیلی دوران سختیه، اگه نگاهش بیفته حالا به اندام زنی، به صورت زنی، و برای خدا نگاهشو برگردونه، نگاهشو بندازه به زمین، نگاهشو بندازه به آسمان، قبل از اینکه چشمش به هم بخوره، خدا حوریه‌ای رو به عقد این در میاره، حوریه‌ای از حوران بهشتی رو به عقدش در میاره. بعد این عقد این حوریه به صورت لذتی در قلبش حس میکنه طرف، همون لحظه ها به صورت لذتی تو قلب خودش حس میکنه. مواظب تیرهای مسموم شیطان باش، که تو این زمانه دارن تیرباران میکنن. باید یه سپر تقوا بالا سرت باشه که این تیرها بهت اصابت نکنه انشاءالله. اینجوری باید امام زمان رو یاری کرد. یاری ما به امام زمان اونی که در باطن امام تو یاری کنی، یا الله بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش برد. بی عنایات حق و خاصان حق، بی عنایت امام عصر و اولیاء خدا، گر ملک باشد سیاه هستش برد، فرشته هم باشه پرونده سیاهه. یا صاحب الزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد درد نهانی طبیبان بیهوده در این شب مداوا مکنید، بیهوده در این شب مداوا مکنید، بیهوده در این شب مداوا مکنید. آقا جان از بحر دیدن رخت افتادم ز پا، از بحر دیدن رخت افتادم ز پا، ای پادشاه هست کجا می کشانیم، ای پادشاه هست کجا می کشانیم، یا ابن الحزن یا ابن يا ابن الحزن يا ابن الحزن، هل إليك سبيل يا ابن أحمد وتلغى، آقا جان راهی هست من جمال تو رو ببینم یا نه، آقا جان عزیز علی انت را الخلق ولا ترا، جنات زخم همه رو ببینم روی تو رو نبینم، يا ابن الحزن روحي فدا، يا ابن الحزن روحي فدا، يا ابن الحزن روحي فدا، يا ابن الحزن روحي فدا. آقا میدونم از بیوفایی خودمونه، از بی معرفتی خودمونه آقا، ولی شما به بزرگواری خودت ببر، آقا دیگه داریم پیر میشیم آقا، یا ابن الحزن یا ابن الحزن يا ابن الحزن يا ابن الحزن،
بگوید آقا هم
به خدا سر میزنی مگه بدا سرم به ما بزن، ای خوب خوب آقا جو، یه سرم
ابن الحزن خطیب رفت بالای منبر شروع کرد سخنرانی کردن، گفت خدا رو شکر که امیر المؤمنین یزید دشمنان خودش رو نابود کرد، فتنه‌گرا رو زر جاشون نشود. این شروع کرد یه مقدار تعریف و تمجید کردن. وقتی پایین آمد امام سجاد سر به زیر انداخته بود، به یزید گفت اجازه میدی من از این چوبا بالا برم؟ نگفت از این منبر، گفت از این چوبا برم بالا چند کلمه حرف بزنم. یزید که میترسید گفت نه. پسر یزید اصرار کرد، گفت اینا از حجازن، بذار ببینیم یه جوون حجازی چجور حرف میزنه. امام سجاد رفت بالا منبر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ای مردم، اونایی که منو میشناسن که میشناسن، اما اگر نمیشناسی بذار خودمو معرفی کنم. انا ابن المکت والمنا، انا ابن الزمزم والصفا، انا ابن ابن خدیجه القرا، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن من دنا فتدلا، فكان قاب قوسين او ادنا، انا ابن فاطمه الزهراء، انا ابن علي المرتضى، انا ابن الشهيد بجرب بلا، انا ابن الذي حتج حرمته بجرب بلا، من پسر مکه و من آیم، من پسر زمزم و صفایم، من پسر رسول خدایم، من پسر علی مرتضایم، من پسر فاطمه زهرایم، من پسر علی مرتضایم، من پسر کسی هستم که تو کربلا حرمتش رو شکستم، خیمه هاش رو غارت کردم، من به سر کسی هستم که تو کربلا سر از بدنش جدا کردم، به سر کسی هستم که سرش رو بالای نیزه ها بردم، به سر کسی هستم که اهل بیت جو اسیر کردن. یه موقع یزید دید دای مجلس منفجر میشه، وقت اذان نشده بود، گفت مؤذن اذان بگو، الله اکبر الله اکبر، صدای امام سجاد بلند شد، ولا شیء اکبر من الله، اشهد ان لا اله الا الله، امام سجاد فرمود و انا اشهد ان لا اله الا الله، منم شهادت میدم به لا اله الا الله، چون آخه گفته بودن اینا خارجی هن، اینا بی دین هن. یه موقع مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله، امام سجاد صدا زد یزید این محمد جد من یا جد تو؟ اگر جد منه پس چرا پدرم رو کشته؟ چرا خانوادش رو اسیر گرفته؟ راوی میگه غلغله‌ای تو مجلس به پا شد، بعضی ها حالتی بهشون دست داده بود، اگر حربه‌ای داشتن خودشون رو میزدن. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان. از امام سجاد پرسیدن آقا تو اسارت از همه بیشتر به کجا به شما سخت گذشت؟ فرمود اشا چی گذشته تو چه؟